اعوذ بالله السميع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون. ان الله هو السميع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. با خود گفتیم شاید جلسه رو با آیاتی از قرآن شروع کنند. هرچه نشستیم دیدیم از قرآن خبری نیست، اما باید مثل این که خودمون هم یک سری به قرآن بزنیم و با اون انس بگیریم. بحثی که باید خدمت عزیزان به شکل گفتگو باشیم پیرامون مهمترین مسائل قرآنی هست و بحث‌های اعتقادی، خداشناسی، پیامبرشناسی، امامت و مانند اینها هست. البته چشم اونم معرفی میکنیم، ولی از فهرست مباحث باید بتونید تشخیص بدید که طبق اون چیزی که اونجا ذکر شده بنده صادقی هستم خدمت عزیزم. نه الحمدلله همه اساتید خوبی هستید. بله چشم، بله میگیم شبهات دانشجویی در حوزه این گونه مباحث مد نظره. شبهات خیلی وسیع گسترده هست. حیطه بحث‌های اعتقادیش رو ظاهرا به گردن ما انداختن. البته من همینجا ابتدا عرض کنم که دوستان ما که اینجا حضور دارن همه هر کدوم از یک یا چند جهت افضل از بنده هستن و خودشون استادن در این بحثا. منتها خب چون قرار است این کارگاه به شکل گفتگو اداره بشه، دیگه خیلی فرق نمی کنه که حالا کی بیاد اینجا و کی اون طرف بنشینه. قبل از ورود به بحث یک تذکر در باب شبهات عرض کنم و اون این که شبه مسئله است که همیشه در جریان حرکت دینداری انسانها پیش می آید. شیطان این کار رو انجام میده، شبهه رو می اندازه در دلها. یکی از روش هایی است که تردید افکنی شیطان یک روش جدی اوست، در همیشه تاریخ هم بوده، اختصاص به زمان خاصی هم نداره. چه در زمان ظهور معصومان پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام، چه در زمان غیبت، همیشه این بوده است. در همه ادیان هم بوده است. همیشه معترضینی پیدا می شده اند نسبت به حرکت دین و دینداری، ایجاد سؤال و شبهه می کرده اند و هیچ وقت هم منقطع نخواهد شد. بنابراین در برخورد با شبهه ما دو کار می تونیم بکنیم. یک این که دائم شبهات را بشنویم و اجازه بدهیم که این بحث و گفتگو ادامه پیدا کنه، که البته پاسخ به شبهه باید از سوی ما روحانیون به خوبی و صراحت و روشنی عرضه بشه. دوم این که تدبیری بیندیشیم که باب پیگیری شبهه رو در بین جوانان ببندیم، به این معنا که نشون بدیم که کسی که مؤمن می شود بالاخره ممکنه سوالاتی داشته، این سوالات برطرف شده، اما وقتی این سوالات به شکل زنجیروار و به شکل یک روش مستمر و سیره دائمی برای یک فرد در میاد، این احتمال این رو داره که به ایمانش خدشه بزنه. این خطر وجود داره. ما در روایاتی داریم که گاهی تذکر دادن، هشدار دادن به مخاطبانشون ائمه اطهار که مراقب باشید، اینقدر سوال نکنید، یا سوالتون مراقب باشید از چه روی است، سوال فقط برای فهم گاهی وقتا، گاهی برای اصل سواله، برای این است که سوال کرده باشه و اینکه ایجاد سوال بکند. سوالی که برای اصل فهم باشه، یه جاهای انسان باید سعی کنه پیدا کنه جوابش رو، و اون کسی که دائم سوال میکنه و جز با سوال کارش رو پیش نمیبره، این خودش جا داره تردید کنه در روش صحیح خودش، آیا این روش صحیح هست یا نیست. خوب هست به این جوانها بگیم که بالاخره دنبال چی میگردید، یه جایی باید حد یقف داشته باشید توی سوال کردن. این که یک رویه‌ای شده، روشنفکران معمولا این رو به عنوان یک روش خوب معرفی کردن که سوال خوبه و باید تا آخر هم سوال کرد و هیچ جا هم نباید متوقف شد، این نهایتاً سر از یک نسبیت یا شکاکیت در میاره، هیچ پایگاه محکمی رو قبول نمی کنه. کسی که دائم میخواد در همه چیز سوال کنه، حتی در بدیهیات. بنابراین میشود با این شیوه با دانشجو یا جوانها در هر جایی مواجه شد. البته این پس از اونجاییست که پاسخ به یک سلسله سوالات داده شده، معلومه که شما قوت لازم رو در پاسخگویی دارید، این از باب ضعف و فرار نباشه، بلکه برای اینکه این هست که شیوه درست رو آموزش بدهیم. خب نشون بدیم که از یه مبنایی باید آغاز کنیم، یه مبنای مورد قبول. حالا این مبنا یا یه جایی مسائل بدیهی و روشن هستن، حالا یا یک جایی مسائل مورد قبول فرد مخاطب هستن. اون پایگاه محکم رو باید در پاسخ به شبهه یا سوال پیدا کرد. این یک نکته است که اگر می‌خواهیم موفق بشیم در پاسخ دادن و قانع کردن فرد مخاطب، اگر مرضی در دلش نباشه، واقعا دنبال کشف حقیقت باشه، ببینیم اون چه چیزی رو قبول داره. حال اون قبول داشتش آیا درست سالمه یا سالم نیست، بعد از اون میتونیم استمرار بدیم، بحث رو به یه جایی برسونیم. وگرنه اون پایگاه محکم رو اگه پیدا نکنیم، متزلزل میشه، همه چیز نقش برابه، در همه چیز میشه سوال کرد. اما مجموعه سوالات و شبهاتی که در حوزه مباحث اعتقادی مطرح میشه، مجموعه خیلی گسترده ایست از شبهات و سوالات قدیمی گرفته که هیچ وقت هم کهنه نمیشوند، هر نسلی این سوالات رو داره، تا سوالات و شبهاتی که جدید تولید شده اند، یعنی متناسب با شرایط این روزگار، شرایطی که هر عصری اقتضائات خاص خودش رو داره، افکار جدید به میدان آمدند، مسئله جدیدی تولید شده است، شکل زندگی انسان عوض شده، نگاهش به جهان تغییر کرده، این تغییر نگرش، تغییر شکل زندگی، این تغییر مسائل طبیعتاً سوال جدید رو می آفرینه. یکی از وجوهی که گفته شده است برای اینکه کلام هم ترابط پیدا میکنه و تازگی پیدا میکنه، همین مسائل هست. تغییر مسائل، تغییر نگرش، تغییر رویکرد انسان به هستی و تغییر شکل زندگی. اما با همه این تغییرات چیزهای ثابت باقی میمانند، همیشه هیچگاه اینها برطرف نمیشوند و همینها هم هستند که تحت عنوان مسائل فطری، تحت عنوان مسائلی که ابدی‌اند، همیشگی‌اند، همه‌جایی‌اند، برای همه کس هستند، مطرح میشوند. این مسائل فطری اتفاقا همون مسائلی هستند که گذشتگان ما پرسیدند و جواب گرفتند، امروزیان هم میپرسند و جواب میگیرند، باید بگیرند. منتها اگر ما بتوانیم ذهن افراد رو از شبهاتی که احیانا یا غبارهایی که پیرامون همین مسائل فطری گرفته شده پاک کنیم، بزداییم، روشن شدگی اینها خیلی میتونه کمک کنه در فهمشون و در کشف حقیقتشون. مسئله خداشناسی خب مسائل زیادی داره. ما قبل از اینکه باز به خداشناسی برسیم، در بعضی از این جزواتی که توی این مسائل تهیه شده به مسائل انسانشناسی توجه کردن، یا خودشناسی یا نفسشناسی، و از سوالاتی پیرامون اینها مطرح میشه. یکی از این سوالات و پرسش ها این است که ما در نسبت با خدا به چه چیزی اتکا کنیم؟ یعنی وقتی که میخواهیم خداشناس بشیم یا سوالی داشته باشیم در مسائل خداشناسی از کجا آغاز کنیم؟ گاهی مخاطبان ما همین افراد و جوانها و بچه های مسلمان خودمون هستند. خب طبیعی است که اونها داشته های زیادی دارن و لزومی نداره ما از نقطه صفر آغاز کنیم. نقطه شروع رو صفر نگذاریم همیشه. به عبارتی هیچ لزومی نداره ما از اثبات وجود خدا و اینها آغاز کنیم. اکثر اینها خدا رو میشناسن، قبول دارن، تو زندگیشون احساسش کردن، تو زندگیشون لمس کردن، یا اگر هم احیانا در این مورد سوال میکنند باز لازم نیست از نقطه صفر آغاز کنیم. کافیست نقاط مورد قبولشون رو پیدا کنیم، از اونجا به بعد رو ما دنبال کنیم. این یک شیوه مهم در بحث هست. یکی از دلایلی که گاهی اعتراض میشه به ما روحانیون در مباحث اعتقادی و دینی این هست که همیشه از یه نقطه آغاز میکنیم که اونها شاید فرسنگ ها جلوتر باشن و اونجاها سوالشون نیست. بنابراین هیچ لزومی نداره بیایم از بحث‌های ادله خداشناسی آغاز کنیم. هیچ ضرورتی نداره. مگر جایی شبهه‌ای رو ببینیم، ایرادی رو جدی ببینیم، لازم باشه اون رو اصلاحش کنیم. مگر کسی یه سوالی براش پیش اومده حلش بخوایم بکنیم. بنابراین نقطه آغاز نقطه مهمی است که از کجا آغاز کنیم. گاهی خیلی جلو میفته بحث‌های ما. این یک نکته. دوم این که هیچ همیشه لازم نیست که ما مخاطبمون رو فقط یک ذهنیت محض ببینیم و با او گفتگو کنیم. به عبارتی او فقط ذهن نیست، بلکه یک انسان مجموعه مرکبی است از قلب و احساسات و عواطف و گرایش ها، ذهن و مسائل عقلانی و علمی و یک سلسله مسائل رفتاری. یه مجموعه مرکبی از این هاست. ابعاد فردی و اجتماعی درون این فرد وجود داره. گاهی وقتا خیلی آسان‌تر هست که ما با مخاطبانمون از یک مسئله کاربردی آغاز کنیم در همین مقام گفتگو و جذب اون، به خصوص کاربرد در زندگی خود او داشته باشه، به خصوص از نقطه‌ای که او بهش توجه داره. این میتونه خیلی بحث ما رو مؤثر کنه و او رو جذب مباحثات کنه. یک وقت ما به شکل انتزاعی خودمون انتخاب میکنیم، میگیم آقا بحث خداشناسی این 10 تا شبهه رو داره، 1, 2, 3, 4 شروع میکنیم بحث کردن. یک وقت هم هست که نه، ببینیم اون چه مشکلی داره، احیانا چه بیماری گرفته است، همون بیماری رو پیدا کنیم و اون رو علاجش کنیم. خیلی از اینها به نحوه حضور خداوند در زندگیشون سوال دارن، نحوه عمل خدا در زندگی انسانی براشون سوال هست، این رو میخوان دنبال کنن. خیلی از جوانها ارتباط مثلا خودشون رو با خدا میخوان تنظیم کنن، ارتباط اختیارشون رو با خدا میخوان بفهمن، که البته بخشش همون بحثای کهنه است که عرض کردم، مثلا بحث قضا و قدر و رابطهش با اختیار انسان و بحث علم خداوند یا بحث دعا کردن انسان. ببینید خیلی از اینا بحث‌های عملی است، یعنی مبحث اعتقادی است ولی ناظر به یک امر عملی هست، ناظر به یک چیزی است که جریان داره در زندگی انسان‌ها. این اهمیت داره که ما اینا رو پیدا کنیم، این مسئله‌ای که تو زندگی این نقش داره، اون وقت براش مهم میشه، به ما توجه میکنه، پاسخ ما به دلش مینشینه، چون مسئله‌شو سعی کردیم حل کنیم، نه یک امر صرفا ذهنی انتظایی که شاید دغدغه او نبوده است. مثلا دغدغه او این است که حال داشته باشه در مواجهش با خدا، دغدغه او این است که خدا رو میخواد لمس کنه. خب کافیست ما نشانه هایی از لمس خدا در زندگی بهش نشون بدیم، به تجربه ها و احساسات دینی و عواطف دینی ما ارجاعش بدهیم، نمونه هاشو تو زندگی تذکر بدهیم، همون کاری که قرآن میکنه. قرآن در مواجهه با مخالفان، کافران، کسانی که سوال دارن یا احیانا مشرکان، دائم اونها رو به حضور خداوند در زندگی ارجاع میده. همیشه میگه اف الله شکم فاطر السماوات والارض، این که شک نداره. اما ببینیم حالا که خدا اینچنینه، ببینیم کجاها دستمونو گرفته. در اون بحر لوژی، در اون ظلمات اومده دستمونو گرفته. وقتی که مضطر شدیم و دعا کردیم اومده دستمون رو گرفته. خب اونجا ما یافته این خدا رو و بعد فراموش کردیم. کافیست یک یاداوری باشیم، انما انت مذکر، این مقام مذکر بودن رو یاد داشته باشیم. مقام پیامبری که ما هم باید جانشینی کنیم از پیامبران، مقام مذکر بودن است. مذکر به چی؟ منسیه فطرتهی، چنان که امیرالمؤمنین و یذکروهم منسیه فطرته، پیامبران اومدن تا این کارو بکنن، اون میثاق فراموش شده رو یادآوری کنن. اما اون میثاق چیست؟ همون میثاق بندگی است که همه ما معمولا مطلع سخنانمون هست، از اینجاها آغاز میکنیم. میخوام این رو عرض کنم، یعنی من وارد هیچ بحثی نشدم الان توی این، فقط یک جنبه روشی رو دارم عرض میکنم. اگر از همون مسئله میثاقی ما هم آغاز کنیم و مذکر به اون باشیم، مانند انبیا که مذکر بودن، و چگونه میتوان مذکر بود، باز از همون شیوه قرآنی این رو بیاموزیم، به نظر میرسه خیلی موفق‌تر در تبلیغ باشیم. تا اینکه بخوایم مخاطب رو یک پارچه، یک موجود صرفاً عقلانی در نظر بگیریم و فقط برای او استدلال کنیم. در امر تبلیغ مسائل دینی و حل شبهات خیلی جاها لازم هست به احساسات و عواطف آدم ها پاسخ بدیم. ما اون احساسات و عواطف رو بشناسیم، ببینیم چه مشکلی داره، چه عاطفه گمشده‌ای داره، اون عاطفه گمشده رو پاسخ بدیم و بگیم دین و خدا پیامبرش به اینها پاسخ میدهند، حل میکنن این مسئله شما رو. این یک نقطه است. پس نقطه آویز پیدا کنیم برای اینکه این آدم که سوال داره خودش رو بتواند بیاویزاند به خدا و پیامبر. اون نقطه آویز نقطه کلیدیه ها. هر کسی هم یه جور خودش رو آویزون خدا و پیغمبر میکنه، تعلق میده به خدا و پیغمبر. اینجور نیست که همه یکسان خودشون رو متعلق به خدا و پیغمبر بکنن. و اگر ما این رو بشناسیم، یک نقطه کلیدی رو در تبلیغ و در مفاهمه مسائل دینی شناختیم، به دست آوردیم، پیدا کردن نقطه آویز هر کسی. این نقاط آویز هم مختلفه، از جمله اونها ممکنه روح حقیقت جویی آدم ها باشه، از جمله اونها ممکنه نیازهای فطری، خواستها، تمایلات و مانند اینها باشه. ملاحظه میفهمید که قرآن به همه اینها هم پاسخ میده. اینکه میبینید امیرالمؤمنین علیه السلام اصناف مردم رو در دینداری سه قسم میکنن و البته هر سه رو هم به گونه ای تأیید میکنن، به گونه ای عرض میکنن، برای این است که این آدم ها هستن، واقعی هستند و اینجور هستن که بعضیاشون دینداریشون تلک عبادت العبید، بعضیاشون دینداریشون چطور هست؟ تلک عبادت تجار، و سوم احرار که خود ایشون هستن. خب نفی هم نمی کنن که چنین باشد، چون خود قرآن اجازه داده چنین باشد، خودش دستور دعوت کرده، گفته بیایید به تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم، بیاید یه تجارتی با من بکنید. پس تجارت رو قرآن پذیرفته، یا قرآن نشون داده که بیاد من نجاتتون بدم از رنج و از سختی و از همه چیز، از عذاب نجاتتون بدم. پس اگر عبیدید، بیاد مثل عبید هستید، روحیات این چنینی دارید، بیاد از ترس جهنم به قرآن پناه ببرید، به خدا و پیغمبر خودتون رو بیاویزید. اگر اهل تجارت هستید، بیاد برای شوق بهش این کارها رو بکنید. اگر هم نه بالاتر هستید، خب بیاد مثل امیرالمومنین حق طلب باشید، صرفا چون خدا اهل عبادت هست او رو بپرستید. ببینید اصناف آدم ها مختلفه، ما هم با اونها میتونیم مختلف مواجه بشیم، یکسان مواجه نشیم. به همین دلیل هست که اون وقت در مکتب اخلاقی اسلامی وقتی وارد میشیم، این مکتب اخلاقی یه چیز نداره، فقط نه این وظیفه گرایی رو تبلیغ کنیم فقط، یا از اون طرف بیافتیم فقط سودگرایی رو تبلیغ کنیم، یا خودگرایی، اگویسم رو تبلیغ کنیم، بلکه طیف گسترده آدم ها و مخاطبان رو در نظر بگیریم و طیف مختلف دعوت دینی رو در کتاب و سنت در نظر بگیریم، ببینیم اونها چه کار کردن، ما هم مثل هم اونها عمل کنیم. یک اشتباه ما این هست که گاهی تابع مثلا یک نوع نگرش صرفا اخلاق یونانی میشویم. به عنوان مثال عرض میکنم، فکر میکنیم مبنای اخلاق دینی ما هم همون اخلاق یونانی است. تئوری حد وسط ارسطو رو میگیریم و اون رو بر همه چیز میخوایم پیاده کنیم. بعدم میگیم آقا ارکان فضائل همون چهارتایی هستن که سقراط گفت، ارسطو هم اونا رو تایید کرد، نهایتاً هم حد وسطشون رو باید بگیریم. این کجا؟ این روش کجا؟ با آن روشی که در مقام مواجهه اخلاقی با مخاطب بیاییم بر امر توحید، بر اصل دینداری، یعنی فراروی از خود و خودیت و منیت به سوی امر متعال. این جوهره دینداری همینه دیگه، چیز دیگری غیر از این نیست. ایمانی که اتفاق میفته، انسان ایمان پیدا میکنه، کاری که میکنه اینه، تصدیق میکنه، یعنی تسلیم قلبی میشود نسبت به کی؟ نسبت به خدا و امور متعال، پیامبرش و همه اون اموری که از خدا هست. این حقیقت ایمانه. ترجمان دیگری از این حقیقت ایمان همین میشه که انسان از خودش کنده میشود، خود و خودمحوری را کنار میگذاره، فرا میرود، به چی میرسه؟ به محوریت حق میرسه، حق رو محور وجود خودش میکنه. اگر چنین شد، این یعنی ایمان آورده است. این حقیقت دینداری رو در نظر بگیریم، همین مبنای یک نوع ساخت اخلاقی میشود. یعنی تمام فضائل اخلاقی که حول محور حق طلبی شکل میگیرند، که قوهی هم که انسان رو به این سمت میکشاند عقل است، در برابر اون جهل قرار داره و تمام قوایی که و لشکریانی که به جهل داده شده، اون 75 لشکری که به جهل و 75 لشکری که به عقل داده شده، این میشه فضای مبنای اخلاقی، ساخت اخلاق اسلامی ما. بعد ببینید چقدر دلنشین و جذابه وقتی این وارد این گونه بحثی میشویم، به جای اینکه اون بحث خشک یونانی رو بگیریم، به اون شیوه بگیم آقا این فضیلت این رذیلت دو طرف افراط و تفریط داره، وسطش هم این هست، هیچ جاذبه‌ای هم برای کسی ایجاد نمی‌کنه، اما میگیم یه جای حقی هست، انسان از خود کنده می‌شود، به سمت اون امر متعال حرکت می‌کنه. این اعتقاد ها، همین مبنای اعتقادی می‌شود مبنای اخلاقی ما. یعنی فضای اخلاق اسلامی رو اینجوری شکل می‌دهیم. ببینید چقدر فضا دلنشین میشه و جذاب میشه، آدم ها رو میتونیم بکشیم طرف اسلام. بعد میبینیم که اعتقاد ما جدا نمیشود از اخلاقیات ما، یعنی این گونه پارتیشن بندی نمی کنیم، این گونه بخش بندی نمی کنیم که یک جا وقتی از دین میخوایم بگیم فقط گویا ذهن صرفاً مخاطب ما فقط از اعتقادات بگوییم، یک جای دیگر فقط بریم سراغ مسائل اخلاقی، یک جای دیگر فقط سراغ مسائل فقهی. این چنین نیست، نه دعوت انبیا اینجور بوده، نه خود قرآن این چنین است، نه بیانات ائمه و روش اونها این گونه بوده. میبینید اونها دین رو یک پارچه عرضه میکنن، یعنی اگر دعوت به توحید توش هست، همونجا یک امر اخلاقی نهفته هست، همونجا یک امر اخلاقی هست. یعنی میگه اگه کفر بورزید چنین و چنان میشود، داره امر اخلاقی رو بیان میکنه. کفر یعنی پوشاندن حق. شما دارید اگر کسی کفر می‌ورزد ولو کفر اعتقادی داره، خلاف اخلاق میکنه همون لحظه. این رو ما نشون بدیم، پیوند این دوتا رو نشون بدیم، این میتونه خیلی موفق باشه. تجربه زیاد نشون داده این وقتی این روش رو باز میکنیم، به این شیوه وارد بحث میشیم، اصلا فضای جدیدی رو از دین شناسی به مردم عرضه میکنیم، به خصوص جوانا، به خصوص اونایی که مطالعات تو این کتاب‌های مرسوم رایج از دبستان و دبیرستان و اینها گرفته تا به بالا اومدن دیدن، اما الان میبینن نه، فضا عوض شد، جور دیگری، و بعد مشکلشون رو حل میکنه. طرف اگر میبینید که مسئله مثلا راجع به عدل خداوند مسئله داره، سوال داره راجع به عصمت پیامبران و ائمه، میگه چرا اگر خداوند عادل است چرا به اونها عصمت داده است به ما نداده است، اگر به ما هم میداد ما هم مثل اونها میشدیم، این به خاطر چیست؟ این سوال به خاطر اینکه این دغدغه شخصی هم داره که دنبال این رفته، میخواد مسئله هم فکری و هم وجودیشو حل کنه، میخواد رابطهشو با خدا درست کنه. بعدم بهش یاد دادن که خب اینا معصومن، باید اینا پیروی کنه، اینا هم چنین مقامی دارن، این باید عشق بورزه به اون معصوم. چطوری میتونه این کارو بکنه؟ با یک بحث ذهنی صرف نمیتونه. هم ذهنیتش باید درست بشه، هم تمایلاتش رو باید شما سامان بدهید. خب چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ اون وقتی که یک نظام هماهنگ دینی بهش عرضه کنیم. من نمیگم نظام اعتقادی بهش عرضه کنیم، نمیگم یه نظام اخلاقی صرف بهش عرضه کنیم، یک نظام دینی بهش عرضه کنیم. نظام دینی که ما عرضه میکنیم اونگاه توش باید اخلاق باشه، اعتقادات باشه، فقهش یه جاهایی باشه. این باعث میشه که جاذبه پیدا کنه، ابعاد مختلف نیاز و خواسته او رو پوشش بدیم. مثلا در همین، حالا وارد یک بحثم بشیم، در همین بحث عدالت خداوندی، ما اولا بدانیم که همه مسئله با عدل که ختم نمیشه. یعنی تمام مسائل خلقت رو که با یک مفهوم عدل نمیشه حل کرد، چیزهای دیگری هم هست، حکمت خداوندی هم هست. اگر میخواهیم از عدل سخن بگیم، خود عدل رو به اولا درست تعریف کنیم، بعد بگیم چیزهای دیگر هم هست کنارش، حکمت هم بیاریم مکمل بحث. بگیم آقا جون عدل ابتدا اینگونه ترسیم نمی شود که خداوند اگر چیز رو اعطا کرد باید به تساوی باشه. چرا؟ به دلیل آن که حقی وجود نداره پیش از خلقت تا اینکه خدا ملزم باشه اون حق رو رعایت کنه، چون عدل گذاشتن حق در جای خودش هست. تمام شد. وقتی این مسئله حل میشه دیگه اختلاف در اصل آفرینش حله، تمامه، چون هیچ حقی قبل از آفرینش نیست. اما پس از آفرینش، پس از آفرینش بله حق ایجاد می شود و باید به عدل رفتار بشود، اما قبل از آفرینش کسی سوال نداره از خدا. لا یسأل عما یفعل اینجا میاد، قبل از آفرینش. بنابراین دیگه حل میشه تمام اختلافات و امتیازات و فواصل مختلف استعدادی، توانایی های جسمی، روحی و همه اینها حل میشه. خدا هر کسی رو که هر جوری میتونست خلق کنه آفریده، هر جور که حکمتش اقتضا میکنه. اختلاف هم حکمت خود بفرمه. نه به مجهول احاله نمی کنیم، حکمت رو هم توضیح باید بدیم. بله درست. درست. نه من قبول دارم و اولم عرض کردم که ببینیم مخاطب کجاست. اول عرض کردم این همون فرمایش شماست، میفرمایید سطح او رو ببینیم چیست، سوالش دقیقاً کجاست و سطح شبهش تا چه حده. درسته، فرمایش درستی است. اما این که گفتیم به حکمت، حکمت رو هم بعداً باز کنیم که ما اون مقدارش که میفهمیم به عقل خودمون باید توضیح بدیم. یعنی کلام باید پاسخگوی این باشه، علم کلام پاسخگوی این باشه که چرا. خب میگیم آقا اقتضا میکنه، چه چیزی اقتضا میکنه؟ اون سطح عرض میکنم، عرض میکنم چرا، عرض میکنم چرا. چون که شما اگر بخواهید مسئله آفرینش رو هم با عدل حل کنید میمونید توش، نمیتونید جواب بدید، امکان نداره. یعنی امکان نداره بتونید اختلافات و تبعیضها و این چیزهایی که در عالم دنیا وجود داره با در مقام آفرینش ها و بد و خلقت هر کسی یا مجموعه جهان، این رو نمیتونید با عدل حل کنید، جواب بدید. نمیتونید بگید این ها برابرند. بفهمید ببینیم چطور میتونید. من چون روی مطالعه کردم میفهمم که نمیشه، دلیل دارم برای این. عرض میکنم، حالا عرض میکنم چرا. من سرش رو گفتم، چون قبل از اون حقی نیست که بتونید با ارجاع به اون بگید اینا حقه و در جای خودش قرار گرفته. من سرش رو عرض کردم. بله بله، اما درسته درسته، اما سر مسئله عدل کجا میره؟ عدل در مقام خلقت نیست، بلکه در مقام پس از خلقت. و بعد در پس خلقت اگر مخلوقی آفریده شد، اون حق پیدا میکنه. حالا این حق ها رو خود خدا داده یا در متن طبیعت وجود داره؟ اینم دو تا بحث، دو تا مبنا داره، نمیخوام وارد بشیم، شما هر کدوم رو میتونید داشته باشید. کسی میگه خود این حق ها هم خدا به گردن خودش گذاشته، عیبی هم نداره، ولی بالاخره حقی ایجاد شده. حالا پس از خلقت که حقی ایجاد شد، اگر حق ها تضییع شد که میشود در دنیا، مثلا خدای متعال گفته روزیتون به عهده منه، حالا اگر یه کسی اومد روزی من رو دزدید، روزی یه عده‌ای رو دزدید، میلیون ها گرسنه ایجاد کرد در جهان، خب این چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید یه پاسخی بدید که بتونه عدالت الهی رو چیز کنه، تبیین کنه که اینجا عدالت هست، چگونه جریان پیدا میکنه عدالت. مثلا یکی از پاسخاتون ممکنه این باشه که بگید آقا جون، دنیا ظرفیت تحقق عدالت تام رو نداره، تمامیت عدالت جاش اینجا نیست. اگر هم کوشش میکنیم برای عدالت که باید بکنیم، اگر هم میخوایم عدالت اجتماعی رو بیافرینیم، عدالت قضایی داشته باشیم، عدالت کیفری، عدالت های مختلف، عدالت توزیعی و مانند اینها رو داشته باشیم، اما اینها وظیفه ایست که داریم، باید تمام تلاشمون رو بکنیم، میدونیم اما تمام عدالت رو تحقق نمیتوانیم بدهیم. چرا؟ حالا تو بذاری تموم کنم بعد. شما هنوز، شما که جوان پرشور هستید، یه ذره حوصله کنید. خب من جواب دادم، تموم شده. خب بذاری جوابم بشنوید اون وقت. حالا اجازه بفرم، حالا اجازه بدید دیگه. من به جوانان معمولا میگم حوصله کنید، جواب که تموم شد، اگه قانع نشدید هزار تا سوال کن. این حرف بدیه. خب بعد از این که ما میفهمیم در دنیا عدالت تمام نمیشود، اگه یه صدام اومد هزاران آدم رو کشت، یه بار حد اکثر اعدام میشه دیگه، خیلی هم شکنجش هم بکنید یه مقدار محدود رنج میبره، اما رنجی که ایجاد کرده برای دیگران بسیار بیشتره. خب این منطق، این میفهمه، پس میفهمه که دنیا جای این نیست که کل عدالت خداوندی ظهور پیدا کنه، بنابراین جای دیگری باید باشه. اتفاقا همین میشود یکی از ادله، اگر در کلام ملاحظه فرمودید، حتما ملاحظه فرمودید، یکی از ادله‌ای که شاید تنها دلیل محکم عقلانی که بر معاد داریم همینه دیگه، ولی عقلی عرض میکنم نه دلیل نقلی. ادله دیگری هم اگر اومده به این استحکام نیست که عدالت در اینجا محقق نمیشود به تمامه، نیاز به جهانی دیگر است، نیاز به معاد است که در اونجا عدالت تام محقق شود، که ظرفیت این باشد که اگر 100 تا آدم رو کشته، به اندازه 100 تا کشتن لااقل مصیبت ببینه، که هر وقت میگه کلما نضجت جلودهم بدلناهم، یه چیز دیگه جاش بیاد دوباره، وقتی آتش این پوستها رو میسوزونه دوباره جاش بیاد که بتونه عذاب ببینه. اون مقام میگیم جاییست که ظهور عدالت ممکن است، ظرفیت ها باید توسعه پیدا کنه. پس عالم ماده نمیتونه ظرفیت عدالت تامو نداره، میره یه جای دیگری. پس ما عدالت رو، حل مسئله عدالت رو حتما باید حوالت بدهیم به آخرت، اگه نکنیم این کارو خودمونو گول زدیم. آخرت امکان این هست که عدالت محقق شود، اما چگونه؟ فرمولش چیست؟ از شما فرمول هم گاهی میخواهند، میگن چطوری خود رفتار میکنه، مثلا این تبعیضها رو چطور جواب میدهد؟ این همه تبعیض در عالم خلقت هست، به یکی قدرت داده، به یکی استعداد داده، خانواده خوب داده، در محیط قم به دنیا اومده، چنین است چنان است، این مذهب شیعه اثنا عشری چنین و چنان داره، یکی دیگه در جنگل‌های آمازون به دنیا اومده، بهره هوشی کمی داره، نمیدونم اصلا ندای حق به اون نرسیده است، این چطور میشود؟ خب شما یک پاسخ اجمالی خیلی راحت میدی، میگید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر چی خدا داد همو اندازم تکلیف میکنه، بیش از اونم نمیخواد، هر چی داده اگه هادی فرستاده به اندازه اون هادی ازش میطلبه، اگر نفرستاد هادی بیرونی هدایت عقلش، به همون اندازه که عقلش ظهور داره و میتواند بفهمد، همون اندازه تکلیف داره، بیشترم نداره. گاهی میبینید که یه آدمهای ساده‌ای که هیچ مسلمانی هم نکردن در عمرشان به ظاهر، اما مسلمانی حقیقی را داشتن، حقیقت اسلام که تسلیم حق بودن رو داشتن. حقیقت اسلام جز اینه، جز تسلیم حق بودن است. اون وقت میبینید که این چه اسم دین اسلامی رو بر خود داشته باشد چه نداشته باشد میتواند اهل نجات باشد. مسئله نجات مسئله دیگر است، غیر از آن چیزیست که در ظاهر ما اسم و مارک مسلمانی رو بر کسانی بچسبانیم بگویم راه فقط این است. بعد میبینیم عدالت مسئلهش راحت فهمیده میشه. اگر گفتیم به هر کس بیشتر دادن بیشتر هم انتظار دارن، هر کس کمتر دادن کمتر هم انتظار دادن، اون وقت میبینید حق هست و اینجا حقی ضایع نمیشود. حال ممکن است سوالات دیگری پدید بیاد که چرا اصلا اختلاف هست. اون سوال دیگر که شما میگید چرا حوالت به جای دیگر میدهید، سوال بعدیش اینه چرا اصلا اختلاف ایجاد شده. میگید آقا حکمت دنیا اینه، خدا یه دنیای درست کرده که ما رو فرستاده داخلش، گفته که من میخوام خیر و شر بهتون برسم تا ببینم چه میکنید. در این خیر و شر هست که آدم ها میتونن خودشون رو بسازن، معرفی کنن که چه میشون، چه تحقق پیدا میکنن، استعدادهاشون رو محقق کنن در عالم. اجازه بدید این یکی رو بگم بعد اون یه دومی یادتون نره. مسئله اولی که فرمودید که آیا عدالت خداوند باید ظهور تام در همین جهان داشته باشه، میگیم نه. کی گفته؟ خداوند عادل است، بالعدل قامت السماوات و الارض، درست. اما معناش این نیست که در همین جهان خاکی همه عدالت رو میشود دید. اگر آخرتی هست، این آخرت الزاماً یک چیزی نیست که الان موجود نیست، بعد موجود می شود و بعداً خواهیم دید. حالا پس ناقص است، بذاریم بعداً کامل شود. معناش این نیست. همین الان هم این عالم، کل عالم باطن داره. این عالم ظاهر دنیاش هست، آخرت هم باطن این عالمه. چنانکه مرحوم علامه طباطبایی این رو فرمودن که آخرت باطن همین عالم هست، در تفسیری که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اگر چنین شد، پس اگر اون کسی که دارد مال یتیم میخورد انما یاکلون فی بطونهم نارا، همین الان داره عذابشو میکشه، منتها الان احساسش نکرده، الان متوجهش نشده، الان خواب است. الناس نیام اذا ماتو انتبهو. پس به معنای این هست که در این عالم خاکی ظهور عدالت رو ما نمیبینیم، ظهور ندارد، ظهور ندارد. معناش اینه که اصلا ظهور نداره و عالم خاکی ظرفیت عدالت رو نداره. نیست، نه، تو ماده نیست، تو ماده امکان تحقق عدالت تام نیست، اصلا بگیم وجود نداره. خیالتون راحت کنیم، نمیشه. همین ماده خاکی شما پیکر صدام رو میشود چند بار عذاب کرد در همین جا؟ خیلی خوب، شما میتوانید اجازه بدید خب اولی رو اجازه بدید تموم کنیم. اولی این شد، معناش روشن بشه، اولی این شد که دنیا و ماده ظرفیت پذیرش عدالت رو نداره به طور تام. حالا اون برمیگرده به همون سوال دومی که داشتیم واردش میشدیم، اون بحث تفاوت ها هست، بحث این که چرا این عالم اینجوری میشود که گفتیم یک حکمتی داره دیگه، داشتیم وارد اون میشدیم که این سوال ایجاد شد. پس مسئله اول اینه، شما نشون بدید که ماده، اگه میخواید نقضش کنید راهش اینه دیگه، نشون بدید ماده قابلیت اینو داره و در همین جهان خاکی میشود عدالت تام رو اجرا کرد. بفرمایید چطور. اجازه بدید ایشون بفرمایند. خب بفرمایید چطوری صدام رو چطور میشه تو این عالم خاکی مجازات کرد که حقش گرفته بشه. چطوری نشونمون بدید خب؟ خب این می شود یک شعاری از جانب شما، خیلی هم پرشور ممکنه ادا بشه، اون ذهنش قانع نمیشه. ببینید شعاری ندهید، شعاری ندهید که توش بمونید. نگید که این دنیا هم حتما میتواند ظهور عدالت خداوندی باشد. نمیشه. نه عزیز من، این عدالت ظلم نیست. وقتی که کار تمام شد، پاداش ها رو دادن، اون وقت موقع حساب و کتاب رسید، اون وقت بگیم عجله بون چیه. ببینید مثالی بزنیم، مثلا یه پدری میاد به دو فرزندش سرمایه تجارت میدهد، یکی را 1,000,000 تومان میدهد، دیگری را 10,000,000 تومان میدهد، میگه برید یه سال فرصت دارید کار کنید، فرض کنیم همه شرایط دیگر برابر، میگه برید کار کنید. اولش همین که شما میگه آقا چه کردی، چرا بی عدالتی کردی، چرا به این اولی اضافه دادی، چرا به اون، میگه آقا من اعطا کردم، عطای من هست، روی این هم حکمتی داشتم که این کار رو کردم، حالا اگر بعد خواستید حکمتش را میگویم چرا. اما کجاش غیر عادلانه است؟ و بذارید صبر داشته باشید، بذارید اینا برن کار کنن، میرن کار میکنن، اون 1,000,000 میره مثلا بعد از یک سال 1 تومن دیگه میاره، یعنی سرمایه‌ش رو دو برابر کرده، 1,000,000 سود کرده، 2,000,000 پس میاره. بعد اون 10,000,000 هم میره با 10,000,000ش مثلا 3,000,000-4,000,000 سود میکنه میاد. حالا این پدر پولشو گرفته، پس گرفته، تموم شد. فرقی بین این دوتا نیست از این جهت که رفتن زحمتی کشیدن، بهشون سرمایه دادن، حالا حسابشو میخواد بکنه. حالا موقع حساب رسید چطور این پدر عادلانه داوری کند؟ بگوید چون تو 3,000,000 سود کردی به تو بیشتر میدهم، تو 1,000,000 سود کردی به تو کمتر میدهم، تو 3 برابر او سود آورده ای. نه، این میگید عادلانه نیست، همه تون قضاوت میکنه که این عادلانه نیست، چون به او بیشتر داده بودی انتظارت هم باید بیشتر باشه. مثال این که چون به او 10,000,000 دادی به این 1,000,000، باید 10 برابر این فرد از اون دومی انتظار داشته باشی. خب این اولی 100% سود کرده، اون دومی 30% سود کرده، شما باید به نسبت به سرمایه و سود نگاه کنی و تلاشی که این فرد کرده. این تلاشش این شده است که حاصلش 30% افزوده داشته، اون حاصلش 100% افزوده داشته، پس اون باید نسبت 100% بهش پاداش بدهید، به این نسبت 30% پاداش بدهید. ببینید خیلی فرق میکنه محصول کار که چه باشد. آن شما دیگه نمیگید این وسط کار این طرف غیر بی عدالتی کرد، آخر کار رو نگاه میکنید. ما میگیم در وسط سال عجله نکنید، هنوز سال تمام نشده، مهلتی که داده شده مهلت به پایان برسه. و قول عملو و سیره الله عملکم و رسولو، عمل کنید. دار دنیا مقام عمل هست، مقام اینجا مزرعه است که بکارید، بعد اون وقت نوبت حسابش خواهد رسید. بفهم
شوی نمروز ما از کنده عبودو بولو نمیدنه، ما باید حدیقه داشته داشته. میشه عدالت اینو برای اصفهان تعریف کنیم، هر چیزی رو سعی جای خودش نظر بده، چون خداوند عدالتش مرد هست و فرد و بدن و فینش فرقی نداره.
خیلی خوب، عرض کنم که بحث که تعبدی نشد، من کاملا استدلال کردم دلیل این که قبل از آفرینش عدالت برای ما در نسبت به ما انسان‌ها مخلوقات معنا نداره، چون حقی ما نداریم، هیچ حقی وجود نیافته، یعنی ما که طلبکار خدا نبودیم، خدا که ملزم نبوده ما رو بیافرینه، چون این گونه است پس حقی نیست، چون حقی نیست پس چیزی نیست که در بگیم در غیر موضع لهش، حقی نیست که در غیر موضع له گذاشته بشود که ظلمی باشد یا اگر در وضع خودش باشد عدل است، اصلا موضوعاً منتفی است، و چون موضوعاً منتفی است اینجا دیگه اصلا سخن پیش نمی آید از عدالت، ولی وقتی که خلقت رخ می دهد موضوع عدالت معنا پیدا می کند. حال که موضوعش پیش آمد اینجا می شود بحث کرد که نسبت عدالت خدا به ما چه می شود، اما اینجا که بحث می کنیم معناش این نیست که ما تازه می گیم خدا حالا عادل شده. خب این بذاری تمام بکنم بس، خدا حالا که عادل نشده، این فعل که اتفاق می افته حالا موضوع عدالت معنا پیدا می کنه. مثل وقتی که قبل از خلقت موجودی نیست که خدا رزقش رو بدهد، اما اون صفت ذاتی که مبدع رزاقیت خداست، که رزاقیت صفت فعل خداونده، اون صفت ذاتی جود الهی وجود داشته و خدا برای جواد بودنش نیاز به ما نداره، اون ذاتن جواد هست، ذاتن جواده، ذاتن عادله، ذاتن حکیمه، عالمه، قادر مطلق ایناست. در اینکه قدرتش تحقق پیدا کنه نیاز به مخلوق نداره، اون قادر هست. وقتی که میگیم خلقت پدید آمد موضوع عدالت محقق شد، حالا که موضوع شد وقت این است که عادلانه رفتار هم بکند خداوند، اما رفتار عادلانه به چیست؟ اینو داریم توضیح میدیم که خدا اگه بخواد با ما رفتار عادلانه داشته باشه چگونه است. میگیم یکیش این هست که بی جهت ما را اذیت نکند، بی خودی به ما آسیب نرسونه، رنج نرسونه، شر نرسونه، اگرم شری هست با خودی باشه، یه علتی داشته باشه، مثلا شر جبران شده ای باشد، شری باشد که برای ارتقاء ما لازم است. به عنوان نمونه انواع پاسخهایی که در بحث شر داده می شود که همه تون استادش هستید می دونید، من فقط میخوام اشاره کنم، ببینید من اگر از سری از بحث رد میشم نمیشکافم، به خاطر اینه که میگم همه ماشاءالله استادن دیگه، نیاز نیست معطلشون کنم، اگه لازم بود خب باز میکنیم بحث رو. چشم. خب آخه سوال پیش اومد دیگه.
باشه و یا این که اصلا دنیای ماده در هیچ حد شده
بسیار خوب، این که فرمودید کاملا درسته که ارتباط بین اجازه به یکی یکی خواهش میکنم بله حالا بذاری این یکی که اجازه بفرمایید، این یکی که حالا مسئله ایجاد کرده، چون مسئله عدل از حساس ترین بحثای کلامی هست. حالا بله من درسته، اما نکته ای که فرمودن اجازه بفهمید راجع به ارتباط آخرت و دنیا، من اشاره کردم آیه شریفه و برداشت مرحوم علامه طباطبایی که بسیار برداشت درستی هم هست که آخرت رو باطن دنیا میدونن و جدایی این چنینی نیست، اما اون ظاهر دنیا گفتیم ظهور عدالت نمیتونه باشه، یعنی تحقق عدالت توی متن ماده نمیتونه باشه، جای دیگری است، ما وقت دیگریمون رو میفهمیم، ولی یک اهل معرفت میتونه همین الان هم همون عدالت تام خدا رو ببینه، اون وقتی است که چشمش به باطن باز بشه. وقتی چشمش به باطن باز شد، سوختن بالفعل اون رباخار رو داره میبینه، سوختن بالفعل اون کسی که مال یتیم رو ظلمن داره میخوره میبینه، او داره بالفعل میبینه، چون که قرآن هم از این پرده برداشته. بنابراین از این نترسیم و این هیچ نقصی به عدالت خداوند هم نیست. اما بریم سراغ حکمت. خداوند عالم رو متفاوت خلق باید بکنه، به خاطر اینکه در تفاوت‌ها هست که این جریان عالم استمرار پیدا میکنه. به قول معروف اگر یه شهر درست بشه، در این شهر نمیتواند همه پزشک باشند، همه نونوا باشند، نمیشود. تخصص، تقسیم کار، این چیزها اتفاق میفته، یکی مرد میشه، یکی زن میشه، برای اینکه مکمل هم بشن، زندگی رو بتونن پیش ببرن. البته فرض این هم میرود، اینو بابشو نبندیم، که بشود فرض کرد یه عالم دیگر با یک شکل دیگری، میشه اینم فرض کرد. مثلا بهش رو فرض کنید، بهترینش اینه دیگه، چرا راه دور بریم، بگیم یه عالم خدا خلق کنه که هیچ این مشکلات توش نباشه، زحمت توش نباشه، شر نباشه و چیزای دیگه نباشه، اون میشه بهش. خب بهشت هم خدا خلق کرده، در جای خودش هست، انشالله به اون خواهید رسید. ولی آیا اشکالی داره؟ سوال ما اینجاست، اشکالی داره خدا یه چنین عالمی هم خلق کنه، عالم ماده خلق کنه، عالم ماده که با همه اختلافاتش، عناصر مختلف، اقتضائات ماده مختلف، با همه اینا، این که اشکال نداره. خب به چه منظور این رو خلق میکنه؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میخواد یبلوب اتفاق بیفته، بلا هم توش گذاشته، یا بالخیره و شر، بلا هست بالخیره و شر، خودش فرموده درست اینا رو خواسته انجام بده. حکمتش هم اقتضا میکنه این عالم بالاتر داشته باشه، پایینتر هم داشته باشه، یا یک سلسله هم میخواست بکنه اینها رو پیامبر، پیامرسان خودش باشه، خب بره سراغ چه کسانی پیامبران رو انتخاب کنه، یا اگر یک سلسله رو میخواست بکنه امام مردم، رهبران مردم، سراغ چه کسانی برود که این رهبران رو انتخاب کنه؟ طبیعتا سراغ خوبانتون میره، بهترین ها رو میره سراغشون، تا اینجاش که مشکلی نداره، عادلانه هم هست، هم حکمت داره، حکیمانه هست، هم عادلانه هست. بعد میبینید برای این که یک اتفاقاتی بیفته، مثلا یه عده ویژه میخواد برگزیده بشن برای یه کاری، از پیش عنایت خاصی هم به اینها میکنه، امتیازات بیشتری به اینها میده، مثل همون سرمایه‌ای که پدر بیشتر به یک کسی میدهد. چرا این رو داد؟ تا اینکه اینها شایسته مقام رهبری مردم بشوند، شایستگی مقام هدایت پیدا کنند، تا اینکه اگر در کودکی یه وقت خدای نکرده مرتکب یک کار خطایی شدن، بعدن از چشم مردم نیفتند، شأن رهبری رو داشته باشن. مفهوم عصمت رو کم کم میبینیم بهش میرسیم، لازمه یه جایی عصمت رو هم ایجاد کنه. اما همین عصمت دادن هم بی حکمت نیست، بی حساب و کتاب نیست. به چه کسی این عصمت را بدهد؟ به بهترین شما میدهد. تازه وقتی هم میده یعنی بار مسئولیت رو اضافه کرده، نه یعنی اینکه جبران یه چیزی داده که همینجور نگرشون میداره و خودشون هیچ مسئولیتی نداشتن ندارند. میدونید که در پاسخ عصمت هم چند وجه گفته شده. بعضی ها گفتن مزد قبل از عمل، با این یک کلمه مفهوم رو تا آخر فکر کنم برسونه. مزد قبل از عمل یعنی میدونه اینا خوب عمل میکنن، یه چیزایی رو زودتر هم بهشون داده تا اینکه به اون هدفش برسه، به اون امری که حکمتش اقتضا میکرد، یعنی اینها شأنشون در نزد مردم بالا بمونه تا بتونن خوب عمل کنن، بتونن هدایت کنن مردم رو. یکی این رو گفتن. یک جواب دیگری که داده شده است این است که در عوالم پیشین اینها عمل کردند، بالاخره یک آزمونکی در گذشته داشته این ما، اون آزمون عالم زر هم فراموش نکنیم. که کی زودتر پاسخ داد کی دیرتر پاسخ داد؟ قال الست و ربکم قالو بلا. اینم بعضی از مفسرین گفتن اگر این درست باشد، عالم زر با همه مسائلش و اونجا هم یک دار عملی بوده، یک نحوه آزمونی بوده، اگر سوالی بوده کسانی زودتر پاسخ دادن کسانی دیرتر، می توان فهمید که چرا یک اختلافاتی هم در دنیا پدید آمده است. اما این هم نخواهیم، این بابش رو هم ببندیم، می توانیم اصلا در همین جا به عنوان مزد قبل از عمل یا عنایت خاصی که بیشتر داده شده برای این که بیشتر هم بخواهن. خب حالا سوال بعدی ایجاد میشه بلافاصله، خب چرا به این بیشتری رو به ما نداد؟ جوابش قبلا داده شد، به بهترینتون داد دیگه. خب میشد به بدترین ها بدهن یا به متوسط ها بدهن؟ قاعدش این بود به بهترین ها بدهند این رو. اجازه بدید. نه از ببینید، از عمل خود فرد. ببینید ما میگیم در معصوم مسئولیت عمل خودش رو داره. اینو تموم کنم. معصوم، اجازه بفهمید عرض کنیم که اگر بر اومد بعدا قضاوت کنید. شما پیش داوری نفرمایید. نه آقایون هم الحمدلله. بله میشه، ولی این سوالات یه وقت میبینیم برای کشف حقیقت، یه وقت برای چیز دیگری است. احسنت، درسته. ما فقط میخوایم اشاره کنیم به این عزیز من توضیح دادم، شما مثل این که عرض بنده رو درست کامل متوجه نشدید. بعد از جلسه خدمت شما هستیم. اجازه بفرمایید. خواهش میکنه. خب اجازه بفرمایید. نه همین جور شلوغ نکنید، خواهش میکنم ازتون. خودتون ببینید، من بحث رو درسته یک ما بحث داره، ولی من فکر میکنم با کسانی مواجهم که با یه اشارتی بعضی مطالب رو میشه منتقل کرد. نمیخوایم وارد تمام بحث رو بشیم، که نخواستیم وارد بشیم. من خواهشم از شما اینه که ببینید سرخطی رو که میدیم دیگه خودتون استادید، میبرید جلو. حتی شاید خودتون بهترم بتونید وارد بشید، ولی این یک روایت از این بحثه. این روایت هم بشنوید، تحملش رو داشته باشید. اون وقت میبینید که بعد وقتی با کسانی مواجه شدید سوال دارن، اگر اومدید یه شعاری دادید که توش موندی، بعد دیگه نمیدونیم چجوریه، اون حل نمیشه براش. ولی یه چیزی رو میخوام بگیم که بتونیم جوابگوش باشیم در حدی که میدونیم حرف بزنیم، بیشتر هم ادعا نمیکنیم. ببینید ما میگیم به اندازه‌ای که میدونیم داریم فهمی از مسئله عصمت داریم، این مقدار رو میفهمیم. حقیقت عصمت رو کی میفهمه؟ میگیم ما نمیفهمیم چیه، اون یه مرتبه عالی است که ما درکش نمیکنیم چیست. اما این رو میفهمیم که وقتی داده میشود اینجور نیست که یک امر جبری است به کسی داده شده و بعد یک محصولی هم به خاطر اون امر جبری به او میدهن، پاداش جبری هم بهش میدن. این قطعا نیست، در روایت هم صریحا رد شده این مسئله. اونها فرمودن ما عمل میکنیم، ما مسئولیم، برای ما هم پاداش و جزا نوشته میشه، اگر خطا کنیم به ما هم ضربه خواهد خورد. اما این چون و برای اونها هم چنان که در مقامات اونها گفته میشه، برای هر یک از رتبه ها همونطوری که مسئولیت خاص تعیین میشه، طاعت خاص دارند، گناه خاص هم دارند. یعنی اونجا که استغفار میکنند، مثلا پیامبران استغفار دارند، یا قرآن صریحا گفته فعصا آدم و ربه، یا در مورد بعضی پیامبران چیزهای دیگری گفته شده. اینها رو یک میتونید یه جور ترسیم کنید که همه اینها در یک نظامی شسته رفته عادلانه، که هم اسمتشون رو حفظ کنید بگید معصومند، اما در اون مقام یک رویگردانی که به عنوان گناه شناخته می شود، یک رویگردانی می تواند تنزل درجه به اونها بدهد و برای بازگشت از این رویگردانی باید توبه کنند. پس هم استغفارشون رو می تونید معنا کنید به نسبت به رتبهشون، هم گناهشون به نسبت به اون رتبه، نه اون گناه متعارفی که ما می دانیم. این گناهان متعارف اصطلاحی مال حد متوسط مردم هست، از اون حد بالاتر دیگه گناه اصطلاحی نیست، گناه اون نسبی اون رتبه هست. معنا هم پیدا میکنه که بگیم اینجا عصا اسیان اون رتبه همان است، نه بیشتر. یعنی اونها نمیان نعوذ بالله دروغ بگوین یا گناهان رتبه پایین مردم رو انجام بدن، چنان که گفته شده از حسنات الابرار سیئات المقربین. این که مقرب هست دیگه نباید این حسنه ما رو داشته باشه یا حسنه شما رو داشته باشه، حسنه او چیز بالاتری است. اگر اون این کار رتبه رو بخواد بکنه، برای اون همین رویگردانی از اون رتبه خودش میشه. بنابراین معنا پیدا میکنه که بگیم این معصوم رتبهش اینجا چنین است و مسئولیتش سنگین است، گناهش هم این هست، گناه داره اون هم، یعنی گناه رتبه خودش رو داره، چنان که طاعت رتبه او هم هست، طاعتش هم سنگین تر. چنان که برای پیغمبرم شما میگید یه مسئولیتای سنگین تری داره، نماز شب واجب شده، فلان خطا رو بکنه، همین مقدار که حشر و نشر با مردم داره که البته لازم هم هست داشته باشه، همین که ممکن هست این حشر و نشر با مردم اون رو یک مقدار روحش رو خسته کنه از اینکه اون ارتباط خالص رو با خدا نداشته. ارتباط خالص رو عرض میکنم، وگرنه در همون حشر و نشر هم سیر با خدا در مردم رو داره. این رو هم باید فراموش نکنیم، یه جوری تقسیم نکنیم که بگیم پیغمبر اومد به میان مردم و بعد اونجا دیگه با خدا نیست و همین خاطر استغفار میکنه. نه، اونجا هم با خداست، اما این کجا، این نحوه با خدا بودن کجا، و اونجایی که استغراق در خدا داشته باشه، دیگه هیچ غیر روی توجه نباشه، اون وقت معنا پیدا میکنه که بگیم استغفار میکنه پیامبر. در این استغفارش چه اتفاقی میفته؟ از اون برگشتی که داشته به سمت مردم دوباره برمیگرده به سمت خدا. این رفت آمد ها معنا پیدا میکنه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. فرمایید شما درسته، ما با عدالت رو به عنوان یک نمونه خواستیم عرض کنیم که چطور واردش بشیم، بعد یک نظام جامعی بسازیم از این که با اعتقادمون، با اخلاقمون، با مسائل دیگه اجتماعیمون دیگه بتونیم پیوندش بدیم. یعنی منظر دینی رو میخواستیم بگیم عرض کنیم، که اون وقت همین بحث عدالت این دامنه ها رو پیدا میکنه. دوستان هم وارد بحث عدالت شدن، من فقط یک نمونه عرض کردم. فرمایشتون درسته، ما داشتیم بحث روش رو بیشتر دنبال میکردیم و البته در مقام پاسخ هم منظرها خیلی مؤثر هست، همونطور که اول عرض کردم. منظر ما رو صرفا اعتقادی باشه، صرفا این به اصطلاح ذهنی باشه، یا منظر جامع نگری داشته باشیم به مقوله دین، اگر جامع نگاه کنیم ببینیم اون وقت بعد اون که سوال داره از عدالت دنبال یک مسئله زندگی خودش هم هست، دنبال این هست که رویکرد خودش رو با خدا میخواد حل کنه. برای این ما باید بتونیم راه باز کنیم که این کارو بکنه دیگه. اگه بتونیم راه باز کنیم بتوانیم حرکت او رو میسر کنیم به سمت خدا، یعنی خدای عادلی که به او عشق میورزه اونم بتونه بهش عشق ببرزه، این رو بتونیم فراهم کنیم. اگر گره سر کارش باشه نمیتونیم این کارو بکنیم. یعنی مسئله رفتاری او رو هم در نظر بگیریم. او میخواد رفتار کنه تو جامعه، میگه اگر که نظام عالم نظام عدل نباشه، به یکی اونچنان دادن به من اینچنین، خب من چرا باید اینطوری رفتار کنم؟ این هست که میان اصل نظام اخلاقی رو زیر سوال میبرن. چرا؟ چون این نظام اخلاقیش با نظام اعتقادیش پیوند نخورده. عرض من اینجا بود، میخواستم یه نمونه رو فقط اشاره بکنم. شما مثلیم که بخار ایشون تحدی فرمودن، بسیار خوب. حالا منطقه الان خواهش بذاریم، بله رد میشیم از این بحث. بله اینو نگفتن که اینجا این بحث بشه، بیرون جلسه انشالله. بله نگفتم، فقط نگفتم. ایشون سوال میفرمایند که شبهه رو گفتید فقط القاءات شیطانی. من اشاره کردم کار شیطان القاء شبهه هست، ولی اون طرفش رو نگفتم که اجازه بدید دارم میگم دیگه، همیشه دارم میگم نیست. اشاره کردم اول بحث که سوال گاهی پیش میاد، سوالم برای روشن شدن حقیقت، این رو نمیگیم القای شیطان، ولی گاهی این سلسله سوالات فقط به این منظور پیش میرود که هیچ نقطه محکمی باقی نمونه برای از بین بردن تمام مبانی هست. اول عرض کردم، نمیدونم تشریف داشتید یا نه، به اشاره سلسله رو من کردم، گفتم سوال که گاهی برای حقیقته، گاهی هم برای این نیست. سوالی که کشف برای کشف حقیقت باشه یه جایی به پایان میرسه، طرف یه سوال داره میپرسه تموم میشه، ولی سوالات زنجیره‌ای که هیچ پایان نداره معمولا اینها القای شبهه هست از طرف شیطان هم هست. سوالی که هیچ پایانی نداشته باشه، خب خواهش می‌کنم. بله خواهش بکنم. خیلی ممنون از لطف شما. نه این دوست دارم که حالا مطلبی رو دارم، ما معمولا در مباحثات اینطوری من دوست دارم دوستانم اظهار نظر بکنن، اما فقط خب نظم رعایت کنیم که به هم نریزه جلسه. خب ببینید، مجموعه از شبهات رو در این جور کتاب ها ذکر کردن، احتمالا هم همین رو به شما بدن. البته تا به این ساعت تعیین نشد برای ما که دقیقا همین کتاب رو به شما خواهند داد یا نه، توی اختلاف نظر بودن دوستان، بعضی دوستان گفتن همینه، بعضی دوستان گفتن نه این نیست، بالاخره معلوم نشد. ولی این مجموعه بعضی از همون سوالاتی است که دانشجویان داشتن پاسخ داده شدن، بعضی از اینها اشاره شد در ضمن مباحثمون، بعضیش هم البته مونده یه جلسه دیگری شاید به اینها هم اشاره بکنیم. از دین شناسی که شروع میکنن، مثلا این که دین اسلام آیا کامل است یا نه، آیا چطور میشود یه دین که در یه زمان خاصی اومده نیازهای اون زمان رو ناظر بوده تا ابد بخواد بمونه، تا آخر تا زمان برپایی قیامت بخواد بمونه و همه نیازهای بشر رو پاسخ بده، این یه سوال متعارف و بسیار رایجه که احتمالاً همه شما باش سر و کله زده اید. بحث خاتمیت در ذیل همین سوال مطرح میشه، چون این سوال در واقع اشاره به این داره که این دین جاویده، دیگه بعد از این دین نخواهد اومد، یعنی خاتم پیامبران آمده است و دینش هم دین خاتم هست. خب باید در اینجا رمز جاودانگی رو بگیم، چه عواملی جاودانه میکنه یک دین رو؟ هم عوامل درون دین رو باید اشاره کنیم، هم عوامل بیرونی رو. عوامل درونی دین مثل کمالش و مثل اینکه تحریف وارد نمیشه و مثل این حرفا، عوامل بیرونی هم مثل اینکه بشر دیگه میتونه اینا رو ثبت و ضبط و کتابت کنه، نگهش داره، باقی بمونه. یا احیانا عوامل دیگری مثل مثلا مفهوم امامت و وجود ائمه در حفظ دین و مانند اینها، اینا میتونه مکمل بحث باشه. البته تبیین های مختلفی از بحث خاتمیت میشه، باید ناظر به اون تبیین ها باشیم که البته توی این کتاب نیومده، اونها اشارتی به اونها نشده، ولی اگر با دانشجو سر کله زدیم اونها رو آشنا نباشیم، ممکنه اونها ذهنشون رو پر کرده باشه، اون وقت جواب ما کامل براش نباشه. مثلا اون تبیین مثل اقبال رو حتما باید بدونیم، که خب حتما اطلاع دارید کتاب های مرحوم مطهری پاسخش هم دادن، ختم نبوت و مانند اینها. یا تبیین که بعضی از روشنفکران امروز ما انجام دادند، ختم نبوت رو به این گرفتن که فرضاً کسی آمده است که تجربه تفسیر نشده خودش رو در اختیار ما گذاشته، که البته این ورژن اول روایات اینها هست، روایت دومش رو هم آوردن و جور دیگری اصلا گفتن، به هم حتی این رو هم به هم زدن، یعنی این نظر خودشون رو هم کنار گذاشتن، نظرات جدیدتری رو انتخاب کردن که از دیگه چیزی باقی نمیگذاره از دین، اصل دین. خب اینا رو به نظر میرسه باید آشنا باشید. خب کتابایی هست اینا رو نوشته شده، پاسخش هم داده شده، میشه مراجعه به اینها کرد. اینجا اشاره به این که دین میخواد امور دنیا رو اداره کنه، آیا به همه چیز نظر داره یا نداره، ربط دین و دنیا، ربط علم و دین، علم و فقه و مانند اینا مطرح میشه در ذیل اینها. اینم یک دست از به اصطلاح سوالات و شبهاتی که از ذیل همون یک سوال میتونه تمام اینا در بیاد. خب اگر قرار شد دین اسلام اومد برای همه اعصار هست، میخواد جامعه رو هم اداره کنه، داعیه اداره اجتماع رو هم داره دیگه، اینطور نیست که بگه یک دین فردی صرفا ناظر به رفتارهای فردی و مسائل شخصی و روانی و اینها داره، نه خیر، ناظر به مسائل اجتماعی هم هست، سر تا پای دین هم این رو گواهی میدهد. یعنی ما اعتقادی مثلا به سکولاریسم نداریم، خود دین هم گواه این هست که دین اسلام سکولار نیست، یعنی اینجور نیست که خودش رو کنار بکشه از مسائل اجتماعی و اجتماع رو بسپره به چیز دیگری، به عقل بشری صرف بسپره. خب اینجا اونور این سوال پیش میاد که نسبت دین با علم چه میشود. معمولا جوابهایی هم که داده شده باز آگاهی دارید، از جمله این که اشاره میکنید به این که دین نمیخواد جایگزین علم بشه یا علم جایگزین دین بشود، هر کدوم اینا حیطه کار خودشون رو دارن. نقش دین این نیست که علم رو بخواد به ما بدهد، چنان که تصور باطلی که در یک دوران قرون وسطا در کلیسا، البته نه در همه اعصار کلیسا، در یک دوران خاصی پدید آمد و گزاره‌های دینی رو هم می‌خواستن، از گزاره‌های علمی رو هم می‌خواستن از دین بگیرن و تقدس بهش بخشیدن به نوعی که دیگه ثابت بشود و جای پیشرفت علمی گرفته بشود، نتیجهش هم اون شد که دیدیم یک واکنشی علیه کلیسا و اینها پدید اومد و دین رو کنار زدن از اداره جامعه. خب ما موضع اسلام رو همیشه این اعلام کرده ایم، علمای ما همیشه گفتن که اولا علم رو ترویج کردن، دنبال تشویق کردن، سراپای قرآن بیش از 800 مورد آیات قرآن راجع به علم هست، علم و مشتقات علم و تشویق به علم آموزی، خیلی حجم زیادی است. این هم خیلی روشن هست مرز میان علم و دین رو با یک بیانهای البته نه وارد جزئیات شدن، یه مقدار کلی میشه تبیین کرد که علم مثلا تمثیل کردن که چراغ راه رو میدهد، ببخشید دین چراغ راه رو میدهد، علم موتور حرکت و اینها در دنیا هست، یا اینکه علم هادی است، دین هادی است و علم حرکت میکنه، با هدایت دین میتواند علم هم درست پیش برود، به خصوص در مقام توسعه علمی که چه مسیرهایی رو برود کجاها نرود، فرق علم مفید و علم غیر مفید چیست، اینها رو میشه پاسخ داد در مقام پاسخ. من وارد باز این بحثا نشدم، اگر که نیازی باشه اون وقت وارد میشیم. بفهمید؟ بله. درست. ببینید میدونم، نه وقتی که میگن شبه شناسی اینجا منظورشون این نبوده که شبه به اون مفهوم واقعیش باشه، به اون مفهومی که شما میگید که این فرق داره با سوال، اینجا دقیقا منظورشون همین سوالات بوده که حالا سوالات دو گونه هستن، یا سوالاتی فقط برای کشف حقیقتن که همون اسم ساده سوال روش هست، یا سوالی که به منظور دیگری عرضه میشود که مثلا گفتن سل تفهمن تفقهن یا تفهمن هم داریم، تفهمن داریم، من حالا تفهمنش یادمه، سل تفهمن ولا تسأل تعنتن، اگه تعنتن شد یه قصد قرض دیگری هست که میشود نام اونها رو شبهه گذاشت به طور خاص. ولی به هر حال این بحثه، حالا میخوام بحث لغوی نکرده باشیم اینجا، این بحثی که گفتن شبهه شناسی مقصود همین سوالاته، این سوالاتی که دانشجویان دارن اینا چی تو ذهنشون هست، یه مقدار به اینها توجه کنیم، یه مسیری برای پاسخگویی به اینها داشته باشیم. مقصود این نبوده که فقط شبهه باشه. درسته؟ بله قبوله، بله، ولی میخوام بگم که این موضوع بحث ما فقط القاعات شیطان نیست، بلکه عام‌تر هست. خب وقت ما تمام هست، من عرض کردم که این که دقیقا منبع کارتون مشخص نشده هنوز یه مقدار برای ما شاید مشکل درست کنه از این جهت که باید انتخاب کنیم، ولی به هر حال این پرسش ها و پاسخ هایی که مجموعه پرسش های دانشجویی و نهاد هم تهیه کرده این رو میتونید یه ملاحظه بفهمید، البته کتاب زیاده تو این مسئله، اینجا جلد هفتمش هست که یک بخشش کلام و دین پژوهیه، البته مسائل مختلفی توی اون هست، منظور همونه، این سلسله است دیگه، به این میگن کتاب هفتم یا حالا جلد هفتم، این بخش کلام و دین پژوهی است، این یکی از منابع خوبه که البته اینها هم در تهیهش به منابع اصیل مراجعه کردن، مثلا فرمایشات بزرگان آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، آیت الله سبحانی، بزرگان دیگر، آیت الله مطهری استفاده شده در اینجا، منابع دیگری هم البته هست که اگر عزیزان خواستن من اون مقدار که اطلاع دارم خدمتشون عرض خواهم کرد. برای یک بخش تو این تیپ بحثا به بحثایی که توی کلام جدید نوشته شده که معمولا به سوالات جدید و شبهات تازه پرداخته شده میتونید مراجعه بفرمایید. یک کتاب هست درآمدی بر کلام جدید، یکی دیگر هست این پژوهیه، اون دومی نوشته آقای خسروپناه هست. بله بله، عرض کنم که اونایی که پاسخگو باشند باز یک سلسله رو، یعنی یک دونه نیست، چندین کتاب هست که پژوهشگاه فرهنگ اندیشه منتشر کرده، یعنی به اونجا یه مراجعه کنید تعداد زیادی کتاب به دست میارید، مثلا راجع به معجزه دارن، راجع به بحثای معرفتی هست، راجع به بحثای هرمنوتیکی وجود داره، بحثای روششناسی تفسیر، خیلی منبع تو این زمینه‌ها به حمدالله این چند سال اخیر تولید شده و عرضه شده، مثلا راجع به بحثای معناداری دارن، این سوال ها، این شبهاتی که پوزیتیویست ها و اینها مطرح میکردن یه وقتی، البته اینا وقتش بعضی از این سوالات گذشته، مثلا بحث معناداری مال دهه 60 بوده اصل دعواهاش، اون زمان گل کرد و دیگه امروز لازم نیست دنبال اون بحث آدم بره، امروز بحثا سراغ چیزای دیگه اومده، الان بیشتر بحث امامت، بحث عصمت امام، خود بحث امامت رو زیر سوال میبرن زیاد، چنان که بحث نبوت هم تقریرهای دیگری ازش داده میشه و اصلا دیگه اون مفهومی که ما داریم زیر سوال میره، این دو بحث به خصوص خیلی جای مطالعه داره. و بعد نحوه حضور دین در اجتماع، یعنی ربط دین و علم، این هم از اون بحثای بسیار مهمه که هیچ وقت هنوز کهنه نشده، خیلی هم جدی مطرح هست. این سه تا موضوع رو به نظر من جای کاوش بیشتر و مطالعه بیشتر داره که اذهان دانشگاهی رو ما پاسخگو باشیم تو این زمینه ها. من بیش از این تصدیق نمی کنم از حضور عزیزان بزرگوارمون که اینجا تحمل کردن عرایض بنده رو، خیلی هم تشکر میکنم هم عذرخواهی میکنم. اگر بعضی دوستانم میخواستن مطالبشون رو بگم، من ناچار شدم اجازه ندم صحبتم رو عرض کردم یا اینها، عذرخواهی میکنم. قصد هیچ گونه جسارتی نبوده و نیست، همه عزیزان سرور ما روی سر ما جا دارن، ولی بالاخره خواهش ما این هست که جلسه بعدی هم که خدمتتون هستیم اگر بحثی دارید اشکال نداره، اصلا ما تریبون رو میدیم، شما طرح بحثتون رو کامل بفرمایید، منتها به شرط اون که اون شرطی که اول عرض کردم، چیزی رو نگوییم که از عهده‌اش بر نیاییم، یعنی چیزی نباشه که نه تنها قانع نمی‌کنه، فقط احاله به مجهولی بدهیم. بله اون مقداری که میدونیم ادعا میکنیم، همون هم یه تبیین معقولی ازش عرضه بکنیم. خیلی متشکر. برای سلامتی امام زمان، رهبر عزیز انقلاب، شادی ارواح طیبه شهدا و گذشتگان، روح امام عزیز، صلوات خط فرمایید.